خب مسلما ما الان تو موسیقی که امروز داریم کار میکنیم دیگه نمیشه همه چی رو با دید سنت گرایانه نگاه کرد. خب خیلی از چیزها رو به هر حال تئوری موسیقی نمیدونم یه سری مسائل متدیک با پیشرفت علم برای تو هر فرهنگی وارد میشه و این نگارش نوت موسیقی هم خب مسلما اگر ما بخوایم ازش استفاده بهینه بکنیم میتونیم در راستای فرهنگ خودمون استفاده کنیم. اینطور نیست که چون نوت مال اروپایی ها بوده خب اگر بیاریم ما اصلا همه چیمون میپاشه. نه، شما این رو بدونید که هر چی موسیقی ما مکتوب تر باشه ماندگاریش بیشتره. شما اگر نگاه بکنید ببینید که از قرن 11 آثار بسیاری با شیوه نوت‌نویسی قرن 11 میلادی مونده هنوز و اگر مثلا صحبت از گیوم دوماشو، فیلیپ دو ویتری، آدام دولهال و همچنان آهنگساز یا گویدو آرتس رو میشه میبینید که کاراشون مکتوبه. یعنی شما میتونید تجسم کنید که موسیقی دوره رنسانس چی بوده، ولی ما الان از موسیقی زمان خسرو پرویز، از باربد، نکیسا، رامتین، بامشاد و اینها هیچ ذهنیتی نداریم جز یک سری دست‌نوشته‌ها و دو تا بیت شعری از رودکی نمیتونم یا شاعران اون دوره. ما فقط یک سری داستان و تخیلات داریم، یعنی چیز
افسانه داریم
یا مثلا فرض کنید تصاویر اونها رو به صورت حجاری سنگ نوشته یا یک سری مثلا آثار باستانی روز کوزه سفالی یا مثلا ظروف مصری داریم که مثلا ارکسترا این شکلی بودن. هیچ چیز مکتوبی نداریم از خود موسیقی اونها، ولی شما موسیقی قرون وسطا یا دوره رنسانس یا حتی قبل از اون راحت میتونید مطالعه کنید. نوتاش نوشته شده، مکتوب شده، هنوز اجرا میکنن گروهایی که بر اساس اون دوره دارن کار میکنن. دیدید مثلا تو حتی تو ایران توی جشنواره فجر گروهایی میان که مثلا از اتریش موسیقی مثلا قرون وسطا رو اجرا میکنن و بسیار هم زیبا است. بس سازها هم این همون سازهای موقع سازهای ابتدایی و خیلی سازهای به نسبت امروز خب مقدماتی تری هستش. بنابراین ما هر چی آثار مکتوب تر داشته باشیم و هر چی بیشتر روی زمینه کار بکنیم بچه‌ها منابع بیشتری برای کار کردن دارن و این خب خیلی طبیعیه. الان ما اگر حتی کارهای خیلی ساده موسیقی ایران رو به صورت جمعی داشته باشیم توی هنرستان‌ها، توی تمام مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، واحدی میتونه به وجود بیاد که ما قبل از اینکه نوازنده کار گروهی بخواد بکنه اصلا با فرهنگ کار گروهی آشنا بشه. ما هنوز خیلی از نوازنده‌های حرفه‌ای رو داریم که با فرهنگ کار گروهی آشنا نیستند. یعنی نمیتونن دور هم جمع بشن کار کنن، یا اینو شما از لحاظ ضعف تک نوازی یا نوازندگیشون در گروه بذارید یا بی‌نظمیشون، اصلا اینا سر تمرین نمیتونن درست بیان کار کنن. خیلی از اینها رو مثلا یکی از ویژگی‌های ارکسترهای پایدار نظم بیش از حدشون بود. هنوز نوازنده‌هایی که از اون دوره موندن هنوز تو نظم و مرتب بودن واقعا سرآمد سایر نوازندان، آقای دلنوازی، آقای ناهید، آقای ظریف. شما ببینید چقدر اینا آن تایم و دقیق هستن تو سر ساعت تمرین، تو منظم تمرین کردن. ولی شما همین سیستم رو بیارید تو سیستمی که بعداً به وجود اومد، اکثر نوازنده ما هنوز تو اومدن سر تمرین بی‌نظم هستن. مشکل بعدی که داریم پارت دزدی. شما یه خطی رو برای نوازنده تارواست می‌نویسی، همه چی اجرا می‌کنه جز اون که خودت می‌خواد. و متاسفانه اکثر بچه‌های ما هنوز نمیتونن یک صدای فرعی رو تو ذهنشون همزمان تجسم کنن یا بشنون یا اجراش بکنن. حتی تجسم نمیتونن بکنن. بعد میاد روی صحنه اجرا چون تمرین کافی نداره مجبور ملودی رو به صورت مونوفون با سازهای دیگه بزنه. برای ما خیلی از اجراهامون یه چیزی حدود 60-70% افت کیفیت اجرا داره به خاطر همین ظرف نوازنده ها. یعنی این که میاد حتی سر تمرین خیلی از نوازنده ها اصلا خیلی دقیق پات رو میزنن، ولی رو صحنه میاد حتی اگر نوت رو جلوش بذاره بازم نمیتونه بزنه، گم میکنه، برای مجبور بیاد پارت اصلی رو بزنه. این چیزایی بوده که ما تو این سالها زیاد تجربه کردیم. اصلا نمونه شما تو اجراهای زنده خود آقای علیزاده ببینید چقدر نوازنده تو همون کنسرت شورانگیز پارت دزدی میکنن. شما موقعی متوجه میشین که نوار کاست میاد بیرون و اونجا دیگه آقای علیزاده چون خودشون ناظر ضعف هستن تک تک سازا دارن میزنن و تک تک سازا دقیق زدن. ولی آیا مثلا میشه نوروز 62 رو مثلا آقای علیزاده اجرا بکنن همون اجرا رو صحنه بیاد؟ مطمئن باشین مگر واقعا نوازنده عشق داشته باشه و با علاقه خاص کار بکنه.
دقیقاً تارباس از اول همون رو بزنه، اوت اون پارت خودش رو بزنه، یا مثلا سنتور همینطور، یا تنبک جایی که میاد همونطور باشه. ما توی اجراهای زندهمون خیلی افته هم کیفی داریم، هم تغییراتی که رو صحنه به وجود میاد، نوازنده ایرانی ما به وجود میاد، این دیگه اصلا شده طبیعت موسیقی ما. در صورتی که شما هر وقت چهار فصل ویوالدی رو هر جای دنیا اجرا کنید، نوازنده ویولنسل تکلیفش روشنه، نمیتونه مارشمالی بکنه، کار ساز دیگه ای رو بزنه. اینا رو ما توی موسیقی ایرانی داریم. من حداقل امیدوارم که بچهای دیگه هم نسل ما بیان و واقعا کارهایی رو به وجود بیارن. الان من مثلا کاری رو شنیدم از آقای محمد رضا فیاض، کار بسیار قویه و بسیار خوشحال شدم بچهای گروه آفتاب عالی اجرا کردنش به اسم درگذر، که دو تا مجموعه تقریبا 23-24 دقیقه‌ای هست که یکیش در شور و بیات ترک و نوا هست، پشت این نوا هم شوشتری هستش و اجرا شده. خب اینو مثلا این کار باید منتشر بشه برای بچه‌ها بیاد بیرون، کار بسیار قوی و منسجمی هستش. یا یه سری کارهای دیگه من شنیدم، یا بامداد مثلا از آقای متبسم، خب بچه‌ها البته هست بامداد پارتی تورش دست آقای طهماسبیه، بچه‌ها باید همت کنن از آقای طهماسبی بگیرن کامپیوتری کنن، من نتونستم بگیرم ازشون.
چرا؟
نمیدونم. اون موقع خانه تار تشکیل شده بود و اتفاقا خیلی هم به من نزدیکه، تو خیابون امیرآباد هستش. ما خیلی تلاش کردیم، حتی با خود آقای متبسم صحبت کردیم، ایشون هم مشکل نداشت، ولی ما نتونستیم بگیریم پارتی بامداد. من خودم من نوشتمش.
بوی نوروز چی؟
بوی نوروز رو اطلاع ندارم، ولی بامداد خب مثلا کار بسیار ارزشمندیه، هم طرف چهارگاه و همون طرف پشتش که دشتی و سور دشتی هستش. خب اینها دیگه جزء موسیقی ملی ما حساب میشه، یعنی واقعا کار بسیار ارزشمندیه که برای سازهای ایرانی و برای ارکستر جمعی ایرانی خب واقعا کاری ارزشمندیه. هرچی این کارا بیشتر بیرون باشه، منابع بیشتری بچه‌ها می‌خوان داشت برای کار کردن. یا مثلا کارهای آقای کیانی‌رضا، خب کارهای خیلی خوبشون زیاد دارن، یه کار دشتیشون دارن که خارج منتشر شد به اسم شب و فکر می‌کنم با آواز خانم زویا این کار منتشر شده. کار بسیار ارزشمندی این کار و تنظیم بسیار پیچیده و خوبی داره. خب این درسه برای بچه‌ها. حالا آقای کیانی نژاد فرصت یا امکانات چه برای چاپ ندارن، بچه‌ها باید همت کنن این کارو منتشر کنن. و اصلا آقای کیانی نژاد چند کار خوب برای ارکستر
کار برای نیو ارکستر هم دارن، ارکستر غربی.
اونها رو من نشستم، ولی من این کارهای موسیقی ایرانیشون کارهای بسیار خوب دارن. یه کاری رو تنظیم کردن مثلا روی اون دو ضربی دشتی مرحوم بیچخانی، کار بسیار خوبه. اون کار بعد منتشر شد الان تو هنرستان، اونها رو بزنن.